بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وأرض سلام فتنة حمية بزرگواران كتاب معاوية الحكمة را رسيدين بمرحلة مهم، مباحث مربوط بقوة وفعل وحركة زمان. الفصل الثاني عشر في معنى السرعة والبطء. در مورد معنای سرعت و بطء انشاءالله در فصل دوازدهم مطالبی رو خدمت شما مطرح خواهیم کرد. علامه طباطبایی پیش از اینکه وارد خود تعریف سرعت و بطء بشن، در واقع مفهوم این دو واژه را یک جورهایی بدیهی به حساب میارن و سعی میکنن با بیان مثالهایی که سرعت سریع بودن یا به تعبیری تند بودن و کند بودن را تبیین میکنن، چون تندی و کندی از اون مفاهیم پیچیده نیست که نیاز به تعریف خاص داشته باشه. لذا ایشون از باب مقدمه اینطوری توضیح میدن. ایشون میفرماین ما سرعت و بطء را یا تندی و کندی را از راه مقایسه حرکات با همدیگه میشناسیم. اگه دو تا حرکت رو با همدیگه مقایسه بکنیم، وقتی اینها رو با هم میسنجیم، میگیم آقا مثلا حرکت الف سریع است و حرکت ب بطیء است یا بالعکس. خود این حرکت رو ما دو جور میتونیم در نظر بگیریم نسبت به دو شی تا سرعت و بطء هم شکل‌های مختلف پیدا کنه. اگر مثلا دو تا حرکت رو در یک مسافت واحد در نظر بگیریم و فرض بگیریم که مسافت دو حرکت با هم برابر است، قطعا زمان حرکت سریع و حرکت بطیء متفاوت خواهد بود. یعنی مثلا فرض میگیریم من و شما میخواییم از مشهد به سمت تهران حرکت بکنیم. خب اگر فرض کنیم مسافتمون یکیه، مثلا هر دو میخواییم 500 کیلومتر راه بریم، مسافت یکیست، مسافت یعنی هم مکان در این حرکت مکانی یکیست. در چه فرضی حرکت من سریع و حرکت شما کند خواهد شد؟ در فرضی که شما مسافت 500 کیلومتری را در زمان کمتر طی کنی و بنده مثلا مسافت 500 کیلومتری را در زمان بیشتر طی کنم، یا بالعکس بنده مسافت 500 کیلومتر را در زمان کمتر طی کنم، شما در زمان بیشتر طی کنی. خب اگر من مسافت 500 کیلومتر را در مدت زمان کمتر طی کنم، حرکت من متصف میشه به حرکت سریع در مقایسه با حرکت شما که زمان که مسافت 500 کیلومتر را در زمان بیشتر طی کرده اید. من 10 ساعته به تهران رسیدم، شما 12 ساعته رسیده اید. پس در فرضی که مسافت دو حرکت یکسان باشد، تندی معیار تندی و کندی حرکت گذر زمان هست. اگر مسافت یکسان بین دو حرکت در زمان کمتر طی بشود، تو این حرکت میشه حرکت سریع. اگر همون مسافت در زمان بیشتر طی بشود، بهش میگن حرکت کند. درست کردیم. از اون بر هم میتونیم یه جور دیگه هم در نظر بگیریم. علامه میفرماین حالا دو حرکتی رو فرض کنیم که زمان آن دو یکیه. مثلا ما میخواییم یک ساعت پیاده روی بکنیم. درست میکنیم. یک ساعت میخواییم با هم دیگه دقیقا یک ساعت پیاده روی بکنیم. یعنی دو تا حرکت در زمان واحد میخواد تحقق پیدا بکنه. خب اگر زمان دو حرکت یکسان باشه، ملاک در سرعت و تند بودن حرکت چیه؟ ملاک چیه؟ ملاک مسافته. اگر در زمان یکسان مسافت بیشتری طی بشه، میگن این حرکت تنده. ولی اگر در زمان یکسان مسافت کمتری طی بشه، گفته میشه که حرکت کند است. پس گاهی اولا شما وقتی میتونید یک حرکت را به تندی و کندی یا سریع و بطی بودن توصیف بکنید که این دو حرکت را با یکدیگر مقایسه کنید. ثانیا معیار تندی یا کندی حرکت گاهی میتونه زمان باشد، گاهی مسافت باشد. اگر مسافت یکسان باشد، معیار تندی حرکت طی مسافت یکسان در مدت زمان کم. و معیار کندی هم طی مسافت یک سال در مدت زمان بیشتر. و اگر معیار رو زمان بگیریم، بگیم آقا زمان یکسانه، هر دو میخوایم یک ساعت پیاده روی کنیم، معیار کند بودن حرکت طی مسافت بیشتر در زمان یک ساعته. یعنی اگر من در همون یک ساعت مسافت بیشتر از شما را طی کرده باشم، میگن آقا شما حرکتتون سریعتر از فلانی بود. و اگر در اون زمان یکسان مسافت کمتری طی کرده باشم، میگن حرکت شما کمتر از حرکت فلانی بود. خب این بیان اول از باب مقدم. علامه اینها رو مطرح میکنن برای اینکه به این نتیجه برسن که سرعت و بعد یا تندی و کندی از یه سری معانی اضافی و نسبی محسوب میشن. یه اضافی به معنای نسبی است. یعنی تا شما یک حرکت را با حرکت یا حرکات دیگر مقایسه نکنید، نمیتونید اون حرکت را متصف به سریع بودن یا بطی بودن یا بگید متصف به سرعت و بود یا تندی و کندی بکنید. لذا سه گفته میشه سرعت و بود دو مفهوم نسبی هم که در اثر مقایسه دو حرکت با یکدیگر به وجود میاد. مثلا ایشون میگن اگر ما چند تا حرکت پی در پی رو تصور بکنیم، مثلا سه تا حرکت را، اون متحرکی که مثلا در وسط قرار گرفته، سه نفری با هم داریم مثلا سوار دوچرخه شدیم، اون دوچرخه سوار الف ب و جیم، خب این دوچرخه سوار ب که بین دو تا دوچرخه سوار الف و جیم هست نسبت به دوچرخه سوار جیم عقب‌تره، لذا میتونیم نسبت به او حرکت دوچرخه سوار جیم را نسبت به حرکت دوچرخه سوار ب کند بدانیم، چون از او عقب‌تر. ولیکن همین دوچرخه سوار ب نسبت به دوچرخه سوار الف چند متر جلوتره، لذا همین دوچرخه سوار جیم متصف به تندی میشه. اگه میگیم حرکت دوچرخه سوار جیم نسبت به حرکت دوچرخه سوار الف تندتر است، یعنی یه دونه متحرک و حرکت که همون حرکت دوچرخه سوار جیم باشد بیشتر نداریم، ولیکن نسبت به دو حرکت مختلف دو عنوان مختلف پیدا کرد، گاهی متصف به تندی شد گاهی متصف به کلی. اینا همه شاهد این مدعاست که تندی و کندی در حرکت یک امر اضافی و نسبی است. خب این رو که علامه طباطبایی مطرح میکنن، بعد میفرمایند که برخی گفتن که دلیل کندی حرکت فاصله انداختن سکون در حرکت است. سمعن گفتن که ان البطء فی الحرکت به تخلل سکون. این تخلل یعنی فاصله انداختن، چون در حرکت سکون و سکونهایی میاد فاصله میندازه، این باعث میشه که اون حرکت کند بشود. گویی این افراد حرکت رو در مقام مثال شبیه مثلا یه دوچرخه سواری در نظر گرفتن، مثل حرکت مکانی که مثلا وسط مسیر این دوچرخه سوار سنگهای گوناگونی هست و این سنگ‌های گوناگون باعث میشه که این دوچرخه‌سوار از دوچرخه خودش پیاده بشه، سنگ‌ها رو بندازه کنار، راه و مسیر رو برای خودش باز کنه و مسیر خودش ادامه بده. این که میاد تا این سنگ‌ها رو بزنه، شبیه اون سکون‌هایی است که میاد وقته میندازه در حرکت و سبب میشه که حرکت کند بشه. ولیکن سخن این قیل که همون متکلمان باشن و در شرح مقاصد هم این قول به متکلمان نسبت داده شده، اونجا هم آمده، غلطه. این سخن درستی نیست. چرا؟ چون ما پیش از این گفتیم که حرکت یک وجود واحد متصل است. حرکت تقسیم را بالقوه میپذیرد. شما نمیتونید حرکت را تقسیم بکنید به سکونهایی که وجود دفعی دارند. اگر حرکت به سکونهایی که وجود دفعی دارند تقسیم بشن، این با هویت و تعریف حرکت سازگار نیست. هویت حرکت یک هویت متصل واحد تدریجی است، هویت تدریجی است، لذا اجزای حرکت هم باید از جنس خود حرکت به صورت تدریجی ظهور پیدا بکنه. پس این سکون‌ها که یک وجود دفعی دارن نمیتونن اجزای حرکت باشن. لذا وقتی میگیم حرکت قابل انقسام به اجزا هست، حالا اون اجزا ممکنه آنها فرض بشه، سکون‌ها فرض بشه، این در این اصطلاح این انقسام بالقوه است، یعنی در طرز ذهن و اعتبار ذهن ما این تقسیم رو انجام میدیم،
و الا واقعیت خارجی حرکت یک وجود تدریجی است که همیشه در حال سیلان هست. این رو که مطرح میکنن علامه وارد یک نکته دیگه هم میشن. ایشون میفرمایند در پاسخ به این پرسش که نسبت سرعت و بعد از اقسام تقابل کدام یکی از اقسام اربعه تقابل است؟ آیا سرعت و بعد تقابلشون تقابل تضاد است، تقابل تضاعف است، تقابل ملک و عدم ملک است یا تقابل سلب و ایجاب؟ یه سخنی رو از ملا صدرا نقل می‌کنم که ملا صدرا بر این باور است که تقابل میان سرعت و بعد تقابل چیه؟ تضاد است. ولیکن علامه این بیان را نقد می‌کنن. حالا حرف ملا صدرا رو بگیم بعد نقد علامه را. ملا صدرا می‌فرماید که تقابل میان سرعت و بعد تقابل تضایف نمی‌تونه باشه. یعنی یکی یکی اون اقسام تقابل رو بررسی می‌کنن بعد به این نتیجه می‌رسن که تقابل سرعت و بعد از نوع تقابل تضاد. اولا تقابل سرعت و بعد در سخن ملا صدرا از نوع تقابل تضاعف نیست. چرا؟ به این خاطر که متضاعفان به دو موجودی گفته می شوند یا دو وجودی گفته می شوند که اینا تلازم در وجود دارن. یعنی مثلا وقتی میگیم پدری و فرزندی متضاعفن، یعنی وجود پدری و اگر تحقق پیدا بکند وجود فرزندی نیز هست و همچنین وجود فرزندی اگر تحقق پیدا بکنه وجود پدری نیز هست. یا مثلا وقتی میگیم علت معلوم متضاعفن، یعنی وجود یکی مستلزم وجود دیگری و وجود دیگری مستلزم وجود یکی است. تصور یکی نیز مستلزم تصور دیگری است. ها؟ پس اینکه تقابل بین سرعت و بعد و ما تقابل تضاعف بدانیم درست نیست. چرا؟ چون این سرعت و بعد در هیچ یک از دو وجود با هم تضاعف ندارن، تلازم ندارن. در واقع شما در هیچ دو وجودی رو نمیتونید پیدا کنید که اونها مثلا سرعت و بعد در اونها تحقق داشته باشن. بلیسه ایشون میگن که تقابل اینها از باب تقابل سلب و ایجاب هم نیست. یعنی یک طرف وجودی و یک طرف دیگر عدمی باشه، مثلا رابطه ملکه و عدم ملکه هم نیست. مثلا بگیم که سرعت عدم بطء است یا برعکس بگیم بطء عدم سرعت است. مثلا سرعت رو ملکه حساب بکنیم، بگیم سرعت کمال حرکته و بط بشه عدم ملکه چون عدم سرعت هست. مثلا فرما اینم نمیتونید بگی. چرا نمیتونید بگی؟ لعنهما، چون این دو اگر در زمان با هم برابر باشن، اونی که سریع هست یه مسافتی را پیموده که او حرکت کل اون مسافت رو نپیموده، و اگر در مسافت با هم برابر باشن، اونی که حرکتش کنده زمان بیشتری را طی کرده و اونی که حرکتش کنده زمان کمتر رو. پس در یکی نقصان مسافت، دیگری نقصان زمان. در کدام نقصان مسافت است؟ در اونی که حرکت حرکت سریع باشد. در حرکت سریع اگر زمان یکی باشد، در حرکت سریع بله اگر زمان یکی باشد، خب او کسی که در زمان واحد حرکت بیشتری و مسافت بیشتری را طی کرده باشد، در واقع حرکتش چه خواهد بود؟ حرکتش کمتر خواهد بود. و اونی که در زمان واحد مسافت کمتری طی کرده باشد، حرکتش کمتر خواهد بود. حالا اگر مسافت رو یکی بگیرید، اگر مسافتشون یکی باشه، اونی که اون مسافت واحد را، مسافت مشترک را در زمان کمتری طی کرده باشد میشه سریع، و اونی که مسافت یکسان را در زمان بیشتری طی کرده باشد میشه کند. یعنی از یک طرف نقصان مسافت است، از طرف دیگر نقصان زمان. در حرکت سریع مثلا ممکنه بگیم که نقصان چی هست؟ نقصان زمان. چرا؟ چون در حرکت سریع که مسافت یکسانه، در مدت زمان کمتری پیموده شده، پس در حرکت سریع ما نقصان زمان داریم. در حرکت بطی و حرکت کن چطور؟ نقصان مسافت داریم، چون اگر زمان یکسان باشه، اونی که کنده مسافت کمتری را پیموده. پس حرکت در حرکت سریع نقصان زمان هست، از جهت زمانی نقصان دارد،
و حرکت بدی از جهت مسافت نقصان دارد. بذار دست رو هر کدوم که بذاریم یک جهتی کاستی یه نقصانی دارد نسبت به دیگری. لذا این که ما بیاریم یه طرف رو وجودی حساب بکنیم، مثلا سرعت رو وجودی ملکه حساب بکنیم و کندی رو عدم ملکه، یا برعکس کندی رو ملکه حساب بکنیم و سرعت رو عدم ملکه، این اولویتی نخواهد داشت. یعنی اگر کسی بگه که آقا شما سرعت رو ملکه بگیر بعد کندی رو عدم ملکه، یا برعکس کندی رو ملکه بگیر سرعت رو عدم ملکه، میگیم آقا چه طرف سرعت رو بگیرید چه طرف کندی رو بگیرید، از یک جهتی هر دوشون نقصان دارن. ها؟ یکی نقصان مسافت دارد، دیگری نقصان زمان. لذا این دو سرعت و بعد نسبت به هم ترجیحی ندارن که یکی رو ملکه بگیریم دیگری رو مثلا عدم ملکه، چون ترجیحی از جهت در مقایسه سرعت و بعد با یکدیگر ما ترجیحی نمییابیم، در هر دو یک نقصانی یافت می شود. لذا اینکه یکی رو عدمی قرار بدیم و دیگری رو ملکه، این اولویتی نخواهد داشت و در واقع میشه ترجیح بلا مرجح. خب تقابل سلب و ایجاب هم نیست دیگه، چون این بیان که خدمتتون عرض کردیم آقا نمیشه یکی را عدمی قرار داد دیگری را وجودی، چون هیچ یک بر دیگری اولویتی ندارد، هم شامل ملکه و عدم ملکه میشه که من در زنده او توضیح دادم، هم شامل سلب و ایجاب میشه چون در هر دوی اینها یک طرف عدمی است یک طرف وجودی. شما اگر سرعت رو بخوای عدمی حساب کنی میتونه کسی اشکال کنه بگه چرا بوت رو عدمی حساب میکرد، اگر بوت رو بخوای عدمی حساب کنی طرف میتونه اشکال کنه چرا سرعت رو عدمی حساب میکردی. در هر یک از اینا یک کاستی یک نقصانی است، در یکی نقصان مسافت در دیگری نقصان زمان، پس اولویتی وجود نداره. وقتی اولویتی نبود هیچ شکلی نمیتونی عدمی حساب بیاری و دیگری وجودی. پس تنها یک فرض واقعی میماند از اون حصر عقلی که در اقسام چهارگانه تقابل هست، نه حصر عقلی است دیگه، یک فرض باقی میمونه، اونم تقابل تضاد. لذا نظر ملصد را اینه که میان سرعت و بعد تقابل تضاد، یعنی از نظر ملصد را سرعت و بعد دو امر وجودی هن که در محل واحد از جهت واحد اجتماع نمی کنن. نمیشه یک شیء واحد حرکت واحد در آن واحد از جهت واحد هم سریع باشد هم دقیق. ولیکن علامه طباطبایی به این بیان مولا صدر اشکال میکنند. البته اون قسمت اول سخن مولا صدر رو میپذیرند که نسبت تقابل در واقع نسبت سرعت و بعد از نوع تقابل تضاعف و تقابل ملکه و عدم ملکه و تقابل سلب و ایجاب نیست. ولیکن این بخش رو که مولا صدر گفت تقابل اینها تقابل تضاد نمیپذیرند. چرا؟ چون علامه میفرمایند که مشهور فلاسفه در تعریف تضاد چی گفتن؟ گفتن المتضادان امران وجودیان یتعاقبان علی موضوع واحد و بینهما غایت الخلاف. دو امر متضاد باید بینشون نهایت اختلاف باشد. دقت می‌کنید؟ دو امر وجودی هم که بر موضوع واحد بار میشن و بینشون غایت اختلافه. ولی آیا میان سرعت و بعد، میان تندی و کندی میشه نهایت اختلاف رو تصور کرد؟ نه. هر حرکتی که سریع باشد بالاتر از او هم میشود، اسرع از او و سریعتر از او را میشود فرض کرد. هر حرکت کند که روش دست بذارید کندتر از آن را هم میشود فرض کرد. پس بین کندی و تندی نهایت اختلاف نیست، مثل مثلا نهایت اختلافی که میان سفیدی و سیاهی بود و ما رابطهشون رو رابطه تضاد میدونستیم. لذا اگر او تعریف مشهور فلاسفه را از تضاد بپذیریم، یکی از قیود مهم اون تعریف وجود نهایت اختلاف بین دو امر متضاد که این نهایت اختلاف در سرعت و بعد یافت نمی شود. هر حرکت سری سریعتر از آن قابل تصوره و هر حرکت کند کندتر از آن قابل تصوره است. پس تضاد نمی تواند باشد. حالا تقابل اینها چیست؟ علامه طباطبایی در نهایه پاسخ نمی دهد متاسفانه. ولیکن در پاورقی های اسباب به صراحت و مفصل این رو توضیح دادن. علامه فرمودن اونجا علامه فرمودن که حقا نست که رابطه تضاعف میان سرعت بخشید رابطه سرعت و بعد از نوع تقابل های چارگانه
معروف نیست، بلکه تقابل سرعت و بعد یک تقابل تشکیکی است. کی میتونی سرعت و بعد رو تقابل تشکیک حساب بیاری؟ وقتی که پای وجود رو بکشید به سر. فرقی کنید اگر سرعت و بعد وصف وجود حرکت باشد، اختلاف وجودها قطعا اختلاف تشکیکی خواهد بود. در واقع سرعت و بعد از اوصاف وجودی حرکت هستند که با نظر به وجود حرکت انتزاع می شوند. دقت می کنید لذا تقابل وجود سریع، وجود حرکت سریع با وجود حرکت کن از نوع تقابل تشکیکی است. این هم بدانید تقابل های چهارگانه مصطلح با نظر به ماهیت مطرح شدند. یعنی وقتی ما میگیم به حصر عقلی، دو مفهوم متقابل از این چهار حالت بیرون نیستن، یا هر دو امر وجودی هستند یا یکی وجودی و دیگری عدمی است، و بعد میگیم هر دو امر وجودی یا تضاعف یا تضاد، یا هم یکی عدمی دیگری وجودی، یا ملک و عدم ملک است، یا تقابل سلب ایجاب، این حصر عقلیه، درسته. ولیکن این دو مفهوم این چهار مفاهیم متقابل که به حصر عقلی چهار مدلن، این با نظر به مفهوم ماهوی اشیا مطرح میشه. یعنی ما نظر به ماهیات اشیا که میکنیم، میگیم اینها به حصر عقلی در یکی از این اقسام چهارگانه تقابل قرار میگیرن. ولیکن اگر نظر به وجود اشیا بکنید، بنابر اصالت وجود، تقابل میان اشیا، میان موجودات و وجودات اشیا از نوع تقابل تشکیکی خواهد بود. لذا از این بیان علامه در پاورقی اسفا میشه به این نتیجه رسید که سرعت و بعد از اوصاف وجودی حرکت هستند، از اوصاف وجودی هستند که از نحوه وجود حرکت در خارج انتزاع میشن. یک نکته. نکته دیگری که بازم علامه در اسفار این رو گفتن ولیکن متاسفانه در نهایه نگفتن و مطلب مهم نیست، اینه که سرعت رو اگر بخوام دقیق‌تر تحلیل کنیم، میبینیم که سرعت یک امریست که مساوق حرکت است. یعنی هر حرکتی سریع است. چطور میگیم وحدت مساوق وجود است؟ به این معنا که هر وجودی واحده و هر واحدی وجوده. و وقتی هم که پای سرعت رو وسط میکشیم، وقتی تحلیل میکنیم، میبینیم سرعت به سیلان و گذرا بودن گفته میشه. همین که حرکتی سیلان دارد، جریان دارد، سریعه. لذا میتونیم بگیم که هر حرکتی سریع است. هر حرکتی چه؟ سریع است و هر سریعی حرکت است. پس چرا گاهی حرکت رو به کندی متصف میکنن؟ جوابش اینه که اگر ما حرکتها را فی نفسه در نظر بگیریم بدون مقایسه با حرکات دیگر، اون وقت باید بگیم هر حرکتی سریعه و هیچ حرکت کندی نخواهیم داشت. ولیکن وقتی دو حرکت رو میاییم با همدیگه مقایسه میکنیم و اینها رو در مقایسه با همدیگه تحلیل میکنیم، میبینیم یک حرکت، مثلا دو حرکتی که زمان واحد دارن، یکیشون مسافت بیشتری رو طی کرد، میگیم این سریعه. یکیشون مسافت کمتری طی کرد، میگیم این کنده، بطیعه. دقت میکنیم. یا دو حرکتی که مسافت یکسانی دارن، میگیم یکیشون در مدت زمان کمتری این مسافت رو طی کرد، میگیم این سریعه. اون یکی در مدت زمان بیشتری این مسافت واحد رو طی کرد، میگیم این بطیعه. یعنی سرعت و بعد دو وصفی هستن که در اثر مقایسه تطبیقی میان حرکت ها انتزاع می شوند. و الا اگر ما این مقایسه تطبیقی میان حرکت ها رو انجام ندیم، هر حرکتی سریع خواهد بود. لذا سخن دقیقان است که علامه در اسفار فرمودن که هر حرکتی سریع است، به این معنا که حرکت و سرعت مسابق یک دیگرند. چیزی که در فیزیک امروزی هم بر اساس نظرات، آخرین نظرات همین سخن رو گفتن. درست میکنیم. خب با این توضیحات اضافی که از سخنان علامه در اسفار خدمت شما عرض کردیم و این مطالبی که در نهایه مطرح شد، پرونده بحث سرعت و بعد بسته میشود. حالا میخوایم متن رو بتونیم تطبیق بدیم. خب نگاه کنید متن رو. الفصل الثانی عشر فی معنی سرعت و بعد. فصل دوازدهم در معنای سرعت و بعد. از سرعت و بعد او نعرفهما به مقایست بعض الحرکات الابه است. سرعت و بعد رو، تندی و کندی حرکت رو ما میشناسیم در اثر مقایسه بعضی از حرکات با بعضی دیگر. فاذا فرضنا حرکتین سریعتا و دفیعتا فی مسافت، فاین فرضنا اتحاد المسافت اختلفتا فی الزمان. اگر فرض کنیم دو حرکت را که یکی سریع دیگری بطی در یک مسافتی، اگر فرض کنیم یکی بودن مسافت را، حرکت سریع و بطی در زمان اختلاف خواهند داشت. اگر مسافت یکی باشه، اونی که این مسافت واحد را، مسافت یکسان را در مدت زمان کم تری میکنه میشه حرکت سریع، اونی که در مدت زمان بیشتر تری میکنه میشه حرکت کن. و کان زمان و سریعت اقل، اگر مسافت یکسان باشه زمان حرکت سریع کمتر است و زمان حرکت کند اکثر است، بیشتر است. و این فرضنا اتحاد الزمان کانت المسافت المقطوعت للسریعت اکثر و مسافت البطیعت اقل. اگر فرض کنیم زمان دو حرکت یکسان است، در این صورت وقت اون حرکتی که مسافت بیشتری را پیموده است، مسافت مقطوع قطع شده پیموده شده رو بیشتری پیموده، این میشه حرکت سریع. وقت مسافت مقطوع برای حرکت سریع میشه بیشتر و مسافت حرکت کن میشه چی؟ کمتر. و هما من این مطلب تمام. مطلب بعدی، این سرعت بود از معانی نسبی و اضافی هم. و هما من المعانی الاضافی التي تتحقق بالاضافه. سرعت بود از معانی نسبی و اضافی هم که در اثر اضافه و نسبت تحقق پیدا می کنه. فإن البطیئة تعود سریعة اضافی ست الى ما هو و ابطأ منها. حرکت کن برمی گرده میشه حرکت تند زمانی که ما اون حرکت تند را نسبت به اون حرکتی که از خودش چیه؟ از خودش تندتر است در نظر بگیریم. حرکت تند نسبت به حرکت تندتر میشه سریع. و سریعتو تسیر و بطیعتا اضافی ست الى ما و اسرع منها. حرکت سریع برمی گرده میشه حرکت تند زمانی که شما اون حرکت سریع را نسبت به اون حرکتی که سریع تر از آن است در نظر بگیریم. فإذا فرضنا سلسلة من الحركات المتوالية المتزائدة متزائدة في السرعة كان كل واحد من الأوساط سوى الطرفين متصفا بالسرعة والبطء معا سريعا بالقياس إلى أحد الجانبين بطيئا بالقياس للآخر. حالا اگر ما بیاییم یه سلسله از حرکات پی تر پی که هی داره متزائد شدت پیدا میکنه در نظر بگیریم، در سرعت دارن اشتداد پیدا میکنن. اگر در مثلا سه تا موتوری که دارن با هم مقایسه میدن مسابقه میدن، اگه اینا رو در نظر بگیریم، کان کل واحد من الاوساط، هر کدوم از اون های از اون سلسله از اون حرکاتی که در وسط قرار گرفتن جدای از اون طرفین، هر کدوم از این حرکات غیر از اون طرفین متصف، حرکاتی که در وسط قرار گرفتن متصف میشن به سرعت و بطء. یعنی هم میتونیم بگیم سریعن هم میتونیم بگیم بطیئن. چطور؟ به دو اعتبار، به دو قیاس. سریع است در مقایسه با یکی از دو جانب، یعنی نسبت به اونی که از خودش عقب‌تر در نظر بگیری میشه چی؟ سریع. نسبت به اونی که از خودش جلوتر در نظر بگیری میشه بطی. فهما وصفان اضافیانه غیر متقابلن. پس این دو، یعنی حرکت سریع و حرکت بطی، میشن دو وصف اضافی و نسبی که با هم تقابل ندارن. تقابل ندارن به این معنا که در محل واحد، در حرکت واحد جمع شدن. حرکت واحد را ما هم گفتیم بطی، هم گفتیم سریع، به دو اعتبار. که طول و القصر مانند طولانی بودن و کوتاه بودن، بلکه برای وسیله و بزرگ و کوچک. خب اینها برای چی این مثال ها؟ برای اینکه بگن اینها هم با اینکه نسبی هم کوتاه و بلند بودن امر نسبی است. یک چیزی نسبت به کوتاه تر از خودش بلند هم، نسبت به بلند تر از خودش کوتاه. یک چیزی نسبت به کوچک تر از خودش بزرگه، نسبت به بزرگ تر از خودش کوچکه. چطور که اینها با اینکه وصف اضافی هم تقابل ندارن، یعنی یک شیء واحد به دو اعتبار هم میتونه کوتاه باشه هم بلند، هم میتونه بزرگ باشه هم کوچک، حرکت تند و تند هم همینطور هست. و اما ما قیل ان البطء فی الحرکه بتقلل السکون فیدفعه ما تبین فی ما تقدم ان الحرکه متصله لا تقبل الانقسام الا بالقوه. اما اون چیزی گفته شده کندی در حرکت به خاطر به سبب فاصل انداختن سکون هاست، چون فاصله سکون فاصله میندازه در وسط حرکت، به این خاطر اینو دفع میکنه این سخن را. چی؟ اون چرا که پیش از این تدوین شده آشکار شد، اون ما تقدم که بود آشکار شده بود،
گفتیم که حرکت یک امر متصل است و انقسام را نمیپذیرد مگر بالقوه، یعنی انقسام حرکت به اجزایی که انقسام ذهنی و اعتباری است، نه انقسام بالفعل و خارج. و ربما قیل انهما متضادان، در مقایسه نسبت بین حرکت کند و تند یا سرعت و بود، برخی گفتند که این دو چی هم متضاد به نسبتشون از احسام تقا بود. حالا این عبارت ملصدا در اسفار چیست؟ خالف الاسفار، ان التقابل بین السرعه والبعد ليس بالتزايد، تقابل میان کندی و تندی از نوع تقابل تزايد است، لان المضافان متلازمان في الوجودان و هما غیر متلازمان في واحد من الوجود، چون دو امر متضاد تلازم در وجود دارند، نعیت در وجود دارند، وجود یکی مستلزم وجود دیگری است، در حالی که سرعت و بعد تلازم در دو وجود ندارند. و لیس تقابل هما ایزن به ثبوت و العدم، تقابل این دو از نوع تقابل سلب و ایجاب نیست. حالا وقتی میگن تقابل سلب و ایجاب، اهم از این که ملکه و عدم ملکه باشد یا تناقض باشد، درست میکنید؟ چرا تقابل سلب و ایجاب تقابل ثبوت و عدم نیست؟ به این خاطر که این سرعت و بعد این تساویات زمان خانت سریعت و قاطعت من المسافه مالم تقطع البتیه، به خاطر اینکه این حرکت سریع و حرکت بطی یا حرکت کند و کند اگر در زمان برابر باشند، او حرکت سریع مقداری از مسافت پیموده است که اون حرکت کند اون مسافت را نپیموده. و اگر و این تساویات المسافه خان زمان البطیعت اکثر، و اگر اون دو حرکت در مسافت با یکدیگر برابر باشند، زمان حرکت کند بیشتر است و زمان حرکت کند کمتر است. پس وقتی نگاه میکنیم به حرکت کند و کند، فلی احدهما برای یکی از این دو نقصان المسافه و للآخر نقصان الزمان، برای یکی از این دو نقصان مسافت است، در فرضی که زمان یکسان باشد او کدوم حرکته؟ حرکت کنده. اگر زمان دو حرکت یکسان باشه حرکت کند، در واقع اون میشه برعکس، نقصان مسافت برای چیه؟ برای حرکت کند است، چون حرکت کند مسافت کمتری رو طی کرده و حرکت کند مسافت بیشتر. و دیگری نقصان زمان هست، اگر مسافت یکی باشه، مسافت یکی باشد اون حرکت کند زمانش چیه؟ بیشتر از حرکت کند و حرکت کند زمانش چیه؟ کمتر است. در واقع اگر مسافت یکسان باشد و کندی و کندی به اعتبار چی سنجیده میشه؟ زمان سنجیده میشه. حرکت کند این مسافت یکسان را در مدت زمان کم میپیماید و حرکت کند مسافت یکسان را در مدت زمان بیشتر میپیماید. درک کردیم؟ پس برای حرکت کند نقصان زمان است و برای حرکت کند نقصان مسافت، اشتباه نشه. فلیس جعل احدهما عدمیا اولا من جعل الاخر عدمیا، پس این که ما بیایم یکی از این دو رو عدمی قرار بدیم دیگری رو وجودی، اولویتی نداره نسبت به دیگری. یعنی اگر بخوایم مثلا حرکت کند رو عدمی بگیریم و حرکت کند رو وجودی، سوال فحش شد که چرا برعکس من نکردید؟ حرکت کند رو وجودی بگیر، حرکت کند رو عدمی، چون اینا ترجیحی بر هم دیگر ندارن، لذا میشه ترجیح بلا مرجع. فلم یبق من التقابل بینهما الا التضاد لا غیر، پس از تقابل های چهارگانه میان سرعت و بعد باقی نمیمانه جز یکی که اون هم تقابل تضاد باشه. و فیه نقد علامه در چی هست؟ در مورد همین سخن ملصدا که تقابل رو تقابل چی دانستن؟ تضاد دانستن، که در فاورقی های اسفار جلد 3 صفحات 198-199 هم علامه همین نقد رو بر ملصدا دارن. و فیه انهم شرطوا فی التضاد ان یکون بین طرفیه غایة الخلاف، فلاسفه در مورد تضاد شرط کردن که میان دو طرف تضاد نهایت اختلاف باشد، ولیس ذلک بمحقق بین سرعت و بعد، و این نهایت اختلاف و غایت بعد میان سرعت و بعد محقق نیست. چرا محقق نیست نهایت اختلاف؟ از ما من سریع الا و یمکن ان یفرز ما هو اسلامه، چون هیچ حرکت سریعی نیست جز این که ممکنه سریع تر از آن نیز فرض شود. و ما من بطی این الا و یمکن ان یفرز ما هو ابطامه، هیچ حرکت کندی نیست جز این که ممکنه کندتر از آن نیست فرض شود. هذا فی سرعت و البطء الاضافی، این در مورد سرعت و بطئی بود که نسبی بودن، یعنی نسبت به هم بودن. و اما سرعت و به معنی الجریان و سیلان
فهی خاصتون مطلق الحرکه لا یقابلها بطع یا بطع. این بطع دقیقتره، حالا در بعضی کتاب های نهایه که ویرایش کردن خطه گذاشتن، ولیکن خطه غلطه. شما به کتاب لغت، کتاب های لغتنامه المعانی جاهای دیگه مراجعه بکنید، ببینید که زمله گذاشتن معمولا. خطه مال بطی و سریعه، اگر در برابر سریع باشد میگن بطی، ولی در برابر سرعت میگن بط. حالا اگر از کسی بط شنیدید ایراد داره این تعبیر، بذار در کتاب شما هم اگر خطه گذاشته باشد اونو تبدیل به زمله بکنید. سرعت به معنای جریان و سیالان ویژگی مطلق حرکت است، یعنی هر حرکتی سیالان و جریان دارد، یعنی هر حرکتی سریعه. خب به این معنا اصلا حرکت کند بودن معنا ندارد، چون گفتیم خدمت شما دیدگاه نهایی علامه همین اتفاقا که سرعت معنیش همون جریان و سیالان است و نسبت سرعت به حرکت نسبت تساوقه، یعنی حرکت مساوی با سرعت، هر حرکتی سریع است و هر سریعی حرکت است. دقت می‌کنید؟ مثل اونجایی که میگی وجود مساوی وحدته. و اصطلاح سرعت و بطء، یعنی این دو وقتی کنار هم در مقابل هم به کار میرن که ما دو حرکت رو نسبت به یکدیگر بسنجیم. و الا اگر حرکت رو به ماهیتی نسبت به خودش در نظر بگیریم و مقایسه تطبیقی میان حرکت الف و حرکت ب انجام ندیم، اصطلاح سرعت بط معنا نخواهد داشت. هر حرکتی یعنی بط معنا ندارد، این تعبیر بهتر، بط و کندی معنا نخواهد داشت، چون هر حرکتی در این معنا سریع خواهد بود. و این دیدگاه نهایی است که علامه طباطبایی در اسفار اومدن چیکار کردن؟ مطرح کردن در اسفار، در فاوردی اسفار علامه این بیان رو آوردن. خب تا ابتدای الفصل و سالش و عشر به سکون و همچنین الفصل و رابع عشر، دو تا فصل بیشتر نمونده که این مرحله نهم رو تمام بکنیم، اینها بماند برای جلسات بعدی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.